أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. این دعا رو به این قصد بخونیم که گویا خدمت امام عصر و اونا فدا هستیم و میخواییم به حضرت تبریک میلاد جدشون حضرت امام رؤوف سامن الحجاج امام رضا علیه السلام رو عرض کنیم. و رسمی که برای تبریک میلاد و خیلی رسم خوبیه، یه شاخ گلی چیزی میبرن. هدیه ما به حضرت این باشه که از صمیم دل استغفار کنیم تا به حضرت نزدیک بشیم، بعد یه شاخ گل به عنوان دعای فرج براشون تقدیم کنیم، همون دعایی که حضرت رضا علیه السلام به ما آموختن. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب الیه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسلك و حفه بملائکتك و ایده بروح القدس من عندك و اسلكه من بین یدیه و من خلفه رصدا یحفظونه من كل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. جلسه امروزمون رو امشبمون رو سوابشو تقدیم میکنیم به روح محدثین شیعه، مخصوصا محمدون سلاس اول و محمدون سلاس اخر، به ویژه مرحوم شیخ صدوق و مرحوم مجلسی. شیخ صدوق از این جهت که حدود 300 تا نقل کردن محدثین که کتاب نوشته و نوع کتابهاش ابتکاریست، تا حالا نظیر نداره، مثل کتاب علوم اخبار رضا، مثل معانی الاخبار، مثل کمال الدین که امشب من توفیق داشته باشم یه حدیثی از روش میخوام بخونم. و مرحوم مجلسی از این جهت که با توجه به امکانات اون روز دستگاه صفویه، نسخه های نایاب و کمیاب رو به دست آورده و دائرة المعارف بی نظیر نوشته به نام بهار و به دائرة المعارف اول کلینی شرح نوشته به نام مرآت العقول. ثواب جلسمون رو به این گروه و به پدران و مادرانی که ما را به مشهد بردند، به کاروان‌دارهایی که ما را با امام رضا آشنا کردند و آز و محدثین و گویندگان و نویسندگانی که با محبت امام رؤوف ما را آشنا کردند، ثواب جلسمون رو به روح اونها تقدیم کنیم. برنامه‌ای که پخش کردن بچه‌ها، برنامه از اول خطبه قدیر بود و قسمت حمد. من هم چند جمله از قسمت حمد خطبه فدک رو میخونم. دلیل این که ما توفیق پیدا کردیم در اولین روز سال دهم از کار خطبمون، یعنی 25/10/91 کار خطبه فدک رو شروع کنیم، این است که معتقدیم، به بزرگان هم عرضه کردیم، مخالفت نکردن، که خطبه فدک اولین دفاعیه رسمی و نیمه عمومی از خطبه قدیر است. اینجوری تعریف کردیم خطبه فدک رو برای کسانی که نشنیدن از ما. خطبه فدک یک دوره بیان اسلام شناسی است و اعتقادات اسلام، مقداری اخلاقیات، برخی از احکام با دو تا امتیاز از خطبه قدیر. دو تا امتیاز چیه؟ کی بلده؟ خطبه قدیر در محتوا، خطبه فدک در محتوا از خطبه قدیر دو تا امتیاز داره. امتیاز اولش اینه که حضرت زهرا با اون حال مصیبت زدگی و با اون حال در سخنرانیشون 25 حکم از احکام اسلامی را، فلسفه‌شو و اسرارشو در کوتاه‌ترین جمله بیان فرمود. که این بیان فلسفه احکام به این کامل کمال و به این جامعیت و تعداد احکام در هیچ یک حدیث وجود نداره، با توجه به اینکه یکی از ابتکارات شیخ صدوق که ما ثواب جلسه‌مون به رویشون تقدیم میکنیم این است که ایشون فلسفه احکام نوشتن، علل و شرایع. از زمان ایشون تا حالا که 11 قرن میگذره هیچ کسی دیگه برتر و جامعتر از شیخ صدوق که علل و شرایع نوشته در این باره کتاب ننوشته. این خیلی جالبه. و هر که نوشته از روی علل و شرایع، و در علل و شرایع احادیث بیان اسرار احکام حتی اکثر دو سه تاست. اما حضرت زهرا در اون سخنرانی کوتاه 25 حکم از احکام رو با فلسفهش در کوتاه‌ترین جمله بیان فرمود. امتیاز دوم خطبه فدک این است که حضرت از ارث دفاع کردن، از ارث بردن از پیغمبر و پیامبران، چون خلیفه دوم حدیث، خلیفه اول حدیثی رو جعل کرد که پیغمبر فرموده نحن معاشر الانبیا لا نورث درهما ولا دینارا، چطور اصلا ارث نمیگذاریم؟ و حضرت از آیات کریمه قرآن مطلب ارث رو اثبات کردن. و لذا بعد از اینکه ایشون اثبات کردن، در دیالوگ‌های قبلی، گفتگوهای فیس تو فیس قبلی که بود، خلیفه اول سند رو نوشت داد، خلیفه دوم اومد گرفت نگاه کرد، آب دهن انداخت و پاره کرد. ایشون اومدن ادعای ارث کردن، گفتن اگرم نمیخوای قبول کنی که این هدیه پیغمبر به منه، نهله منه، منهه یا منهه منه، ارث من که هست الان پیغمبر، این که مال پیغمبر بوده، پیغمبرم که از دنیا رفته، این ارث منه. اینم جز اختصاصات خطبه فدکه. من دو سه جمله فقط، چون فرصتم خیلی نیست، با این فرصت کمی که داریم دو سه جمله از حمد حضرت زهرا با ترجمهش عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدع به حمد من هو اولا بالحمد و طول و المجد. الحمد لله على ما انعم و له الشکر على ما الهم و الثناء بما قدم من عموم نعم ابتدعها و سبوغ آلاء اصداها و احسان منن والاها. تا همینجا کافی است. سخنم را با ستایش خدا آغاز میکنم، ستایش آن که به سپاس و بخشش و بزرگی سزاوارتر است. تمامی ستایش سپاس ویژه خداوند نیکی و الهام است. بر عطایای پیشین و فراگیر و بر احسانهای فرو ریخته و نیکی‌های پیاپی او را ثنا می‌گویم. یه فایلی رو ما باز کردیم تحت عنوان اینکه حضرت رضا در مسئله احتجاجات، آرگیومنت و دیبیت و گفتگو، مناظره، سوال و جواب، زمانشون زمان خاصی بوده در برخورد با تفکرات مختلف ماتریالیستی، تسنن، مسیحیت، طرفداران تورا و گروه‌های مختلف، جبری‌ها و تفویضی‌ها که دیشب یکی دو تا سوال رو خوندم. یه دونه روایت کوچک هم میخونم، میخواستم دو تا روایت آوردم بخونم ولی چون فرصتمون کمه یه دونه روایت در احتجاجات و جواب سوالهای حضرت عرض میکنم. یه حدیث هم میخوام از حضرت درباره امام عصر ارواحنا فدا خدمتتون بخونم، هر چقدر شد اب نداره. این حدیث از عیون اخبار رضاست. راویان نقل میکنم تا عن ابی الحسن رضا علیه السلام، علی ابن فضال، از پدرش، از امام رضا علیه السلام. سألته عن امیر المؤمنین. اتفاقا جالبه که علتی که من روی این استرس و حساسیت داشتم این بود که از موقعی که بحث فدک رو شروع کردم خیلی همین سوال کردم که در این روایت هست. فضال از پدرش نقل میکنه از امام رضا، سألته عن امیر المؤمنین، سوال کردم از حضرت رضا از امیر المؤمنین. لمن لم یسترجع فدک لما ولی امر الناس. چرا حضرت امیر علیه السلام وقتی به حکومت رسیدن بعد از عثمان و سرپرست مردم شدن چرا برنگردوندن فدک را؟ فقال، حضرت رضا فرمود، لأن اهل بیت اذا ولانا الله عز وجل لا یأخذ لنا حقوقنا ممن ظلمنا الا هو. خیلی سوال جواب خیلی کوتاه و خیلی پرمغز. فرمود برای اینکه ما اهل بیتی هستیم که وقتی خدا ما رو سرپرست مردم قرار میده حقوق ما را از ستمگران ما نمیگیرد مگر خود خدا، ما اقدام نمیکنیم برای حقوق شخصی خودمون. عبارت اینه، لا یأخذ لنا حقوقنا ممن ظلمنا الا هو و نحن اولیاء المؤمنین. ما پشتیبانهای مؤمنین هستیم، ایمانیان هستیم. انما نحکم لهم و ناخذ لهم حقوقهم ممن یظلمهم ولا ناخذ لانفسنا. چون اولیاء مؤمنین هستیم حکمیت میکنیم، حکم میکنیم برای به نفع مؤمنین، حقوقشون رو از ظالمانشون رو میگیریم اما برای حقوق شخصی خودمون اقدام نمیکنیم. کتابی که دستم، کمال الدین شیخ صدوقه. شیخ صدوق همین ابن وابه هست که ما افتخار اینو داریم که در جایی هستیم، در زمینی که در برد و نطاق مقبره ایشون هستیم، از سعادتهای بزرگ ری و اهل تهران هست. ایشون به زیارت امام رضا علیه السلام مشرف شدن. موقع رفتن به زیارت حدیث سلسلت و ذهب رو بر مردم فرمودم. موقع برگشتن چند روزی در نیشابور موندم. تواریخ نقل میکنن اون روز نیشابور 1,000,000 جمعیت داشته و یکی از مراکز بزرگ سکونت شیعه بوده. وقتی برگشتن چند، خودش اینا رو نقل میکنه، چند روزی در نیشابور موندم، با مردم که برخورد کردم سوالاتشون رو جواب میدادم. مهمترین سوالاتشون درباره امر غیبت و طول کشیدن غیبت امام زمان ارواحنا فدا بود، تا اینکه یک عالمی از بخارا آمد، از علمای بزرگ، و با من ملاقات کرد و صحبت کرد که من ذکر خیرش رو خیلی شنیده بودم و خیلی دلم میخواست که اینو ملاقات کنم. چند روزی با هم بودیم، سوالات ایشون کرد از اشکالات متکلمین اهل تسنن و دیگران درباره غیبت امام زمان. من جواب دادم و بعد از چند روز ایشون از من خواست چرا کتابی اختصاصا درباره غیبت نمی نویسی. تو این فکرها بودم که در روزی در منزل با با تمام افکاری که داشتم خوابم برد، دیدم که جلوی حجرالاسود هستم و در شوط هفتم. و دعای خطاب به حجرالاسود رو میخونم که من تعهدم رو امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته فشهد لی بالموافات. عرض کنم که یهو نگاه کردم دیدم در در ورودی خانه کعبه امام زمان علیه السلام ایستادن. جلو رفتم سلام کردم، ایشون اشاره فرمودن که جلوتر بیا. تفکراتی که داشتم درباره نوشتن کتاب و اون شیخ نجم الدین که به من گفته بود یادم بود. حضرت فرمودن چرا برای غیبت ما کتابی نمی نویسی؟ گفتم آقا نوشتم، خیلی درباره غیبت شما کتاب نوشتم، منظورم فصولی بود که در کتاب‌های حدیث مختلفم داشتم. فرمود نه، کتابی بنویس در غیبت ما که از غیبات انبیاء گذشته اسم ببر. من بیدار شدم، هنوز اذان صبح نشده بود. یکی از خوابهایی که حجت خواب قبل از اذان صبح. آقایان و بانوان، برادران، عزیزان، میهمانان گرامی، 31 سال منبر میرم. در 31 سال 31 خواب نقل نکردم. اگر خواب نقل کردم از کتابهای معتبر بوده، کتابهای حدیث. و اینم در مقدمه همین کتاب کمال الدین خود شیخ نوشته و گفته حضرت دستور دادن نامش رو اکمال الدین به اتمام النعمه یا کمال الدین به کمال و تمام النعمه بگذار که گذاشته. اون وقت این کتاب در 1100 سال پیش مدرنترین کتاب از نظر فصل بندی. امروز دنیا دیگه شده دنیای انفجار آیتی. حالا کتاب ما بنویسیم فصولش هی تغییر کنه، نمیدونم یه فولدر اوریجینال داشته باشه، ساب فولدر داشته باشه، مهم نیست. در اون سال کتابی نوشته مدرن تا حالا نظیرش نیومده. یکی از ابتکاراتی که کرده در این کتاب اینه که اومده غیبت امام زمان از زبان خدا در قرآن، غیبت امام زمان از زبان خدا در حدیث قدسی، غیبت امام زمان از زبان پیغمبر تا خود امام زمان علیه السلام. من فصل امام رضا رو که قبلا هم البته یک کار خدا توفیق داده این کتاب رو کلن خلاصه کردم، یک کتاب فانتزی و نفیس بزرگ در 2-3 سال پیش منتشر کردیم. خلاصه این کتاب رو اسمشو گذاشتیم غیبت محبوب، هنوزم هست، نسخه‌ای ازش هست. خیلی کتاب فوق‌العاده‌ای. من قسمت امام رضاشو در حد این 7-8 دقیقه که وقت دارم، 5-6 دقیقه برای شما میخونم. ذیل حدیث ششم که عبدالسلام ابن صالح هروی داستان دعبل خزائی رو نقل میکنه، مرحوم شیخ صدوق در صفحه 373 جلد دوم کمال الدین چاپ عربی. من اینو میخوام بخونم، این جالبه. اگر نشد همه عربیشو بخونم، فارسیش رو نقل میکنم، خیلی جالبه. ایشون میفرماید که بله دعبل ابن علی الخزائی رضی الله عنه خبر آخر احببت ایراده علی اسر هذا الحدیث الذی مضا. میگن دنبال این حدیثی که از دعبل نقل کردم حدیث دیگری دارم که اونم نقل میکنم. بعد راویان رو میگه تا میرسه به عبدالسلام ابن صالح هروی، میگه دخل دعبل ابن علی خزائی رضی الله عنه علی ابی الحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام به مرو. در مرو دعبل خزائی شاعر مشهور اومد خدمت حضرت رضا علیه السلام. فقال له یا ابن رسول الله
اینی قد قلت فیکم قصیدتن و آلیت علا نفسی ان لا انشدها احدن قبلک. خیلی مؤدب بوده. من یه قصیده درباره شما ها گفتم، شما اهل بیت، با خودم قسم خوردم، تعهد کردم که قبل از شما برای کسی نخونم. الان اولین باره که برای شما دارم میخونم. فقال علیه السلام هاتها، بفرمایید. فانشدها، عبدالسلام میگه انشاد کرد. مدارس و آیات خلط من تلاوت و منزل و وحی مغفر العرساتی، مدرسه های آیات خدایی بود که الان خالی است از تلاوت قرآن. مدارس و آیات خلط من تلاوت و منزل و وحی مغفر العرساتی، منزل وحی پیغمبر دیگه صدای وحی شنیده نمیشه. خیلی هست این تو کتاب‌های دینی ما و کتاب‌های ادبیات هست. میگه موقعی که رسید به این قسمت، ارافیعهم فی غیرهم متقسما و ایدیهم من فیعهم سفراتی. فیع حق اختصاصی پیغمبر و اهل بیت که در آیه 6 و 7 سوره 8 اومده، داستانش مفصل. ارافیعهم فی غیرهم متقسما، حق اختصاصی اهل بیت را میبینم که در میان دیگران داره تقسیم میشه و دست خود اهل بیت از فیعشون خالی است. بکا ابوالحسن رضا علیه السلام. اینجا که رسید حضرت رضا گریه کردن و قال صدقت یا خزائی، درست گفتی، فیع ما را از ما گرفتن و به ما ندادن. یکی از نکته هایی که ما در خطبه فدک گفتیم اینه که بعد از رحلت پیغمبر 4 حصر ایجاد کردن هیئت حاکمه. یه حصر مهمشون حصر اقتصادی بود. حصر اقتصادی هم فقط فدک نبود، خیلی داستانش مفصل تو جلسات فدک گفتیم و میگیم. بعد راوی میگه موقعی که به اینجا رسید، ازاوترو مدو الاواتریهم اکفن ان الاوتار منقبضاتی، موقعی که تنها شدند و دستشون رو دراز کردن به کسانی که اینها رو تنها گذاشتن، دستاشون رو بستن و نذاشتن اینها در اموالشون تصرف کنن. وقتی اینجوری گفت، جعل ابوالحسن علیه السلام یقلب و کفیه و هو یقول اجل والله منقبضات، دستاشون رو به هم زدن، فرمودن خدا شاهد است که دستای ما رو بستن و دست باز بودن اقتصادی ما را از بین بردن. موقعی که رسید به این شعر، لقد خفت فی الدنیا و ایام سعیها، یا خفت فی الدنیا و ایام سعیها و انی لارجو الامن بعد وفاتی، من دعبل خزائی در دنیا و ایام سعیش ترسیدم یا مخفی شد بر من، اما امیدوارم امنیت بعد از وفات من برای اهل بیت عصمت و طهارت باشه. قال له الرضا آمنک الله یوم الفزع الاکبر، خوش به سعادتش، خدا تا رو در ایمن قرار بدهد در روز قیامت. بعد رسید به این شعر، و قبر به بغداد لنفس زکیت تزمنه الرحمن فی الغرفاتی، رسید به امام هفتم. گفت قبری هست در بغداد برای جان پاکی که خداوند رحمان او رو در غرفه ها پنهان کرده، که منظور قبر حضرت موسی بن جعفر در کاظمین بود. وقتی به اینجا رسید، قال له الرضا افر، تا اینجا گفت، چون خدمت حضرت رضاست دیگه، تا امام موسی بن جعفر شعرشو گفت خیلی مفصل. حضرت فرمودن افلا الحق لک به هذا الموضع بیتین، اجازه میدید که در اینجا 2 بیتم من اضافه کنم؟ بهما تمام و قصیدتک، که با اون 2 قصیدت کامل بشه. فقال بلا یا ابن رسول الله، حضرت این 2 بیت رو اضافه کردن به شعر دعبل خزائی خودشون گفتن و قبرون به توسن یا لها من مصیبت توقد فی الاحشا بالحرقاتی. قبری هم در توس هست، چقدر مصیبت داره این صاحب قبر، آتش میگیره درون انسانها با شعله های آتش مصیبت صاحب قبر توس. یعنی برای خودشون گفتن. یه شعری دیگه هم گفتن، یا الالحشر حتی یبعث الله. اون لفظ مخصوص رو نمیخونم به خاطر اینکه زودتر شعر رو به اصرا بگم. الالحشر همواره تا روز قیامت جگرها میسوزه، حتی یبعث الله تا خدا مبعوث کند و برانگیزه قیام کننده ما حضرت مهدی را. یفرج عنا الهم و الکرباتی، اون قیام کننده ای که میاد و هموم و بلایا را از ما بر میدارد. فقال دعبل، دعبل گفت یا ابن رسول الله، این قبری که در توس است قبر کیست؟ امام رضا فرمود قبر من، و روزها منقضی نخواهد شد و شبها تا اینکه توس محل رفت آمد شیعیان من و زوار من در ایام قربتم خواهد بود. این روایت رو گوش کنیم. الا فمن زارنی فی قربتی به توس کان معی فی درجتی یوم القیامه مغفورن له. هشدار، کسانی که در قربتم مرا زیارت کنند در توس با من خواهند بود در همون سطح بهشتی که در روز قیامت برای من هست، مغفورن له و بخشیده خواهند شد. سپس حضرت پا شدند و امر کردند که دعبل از جاش بر نخیزه. موقعی که دقایقی گذشت، خادم از اندرون آمد همراه با 100 دینار رضوی. دینار زده بودن، سکه زده بودن به نام امام رضا علیه السلام در توس. آمد از اندرون، امام دیگه تشریف نیاوردن، آمد بیرون در دستش 100 دینار رضوی. به او گفت، به دعبل، یقول لک مولای. مولایم امام رضا میفرماید این 100 دینار را خرج راهت کن. دعبل گفت به خدا قسم من برای این نیومدم و این قصیده را به طمع مال که به من برسه این کار را نکردم. کیسه طلا را برگردون. دقت بفهم، کیسه طلا را برگردون. گفت اگر ممکنه یکی از لباسهای پوشیده حضرت رضا را به من بدید که من شرافت و برکت پیدا کنم. او رب به حضرت رضا گفت. حضرت رضا یه جبه خزی گران قیمت که داشت و پوشیده بود به او داد همراه با کیسه طلا. به خادم گفت به او بگو که مولای من میگوید این کیسه طلا را نگه دار و بر نگردم به من، به زودی به او نیازمند خواهی بود. دعبل کیسه طلا را و جبه را گرفت و رفت. از مرو همراه با قافله ای حرکت کرد. موقعی که به میان کوهان رسیدن، دزدان جلوی قافله را گرفتند و همه افراد قافله را با طناب دست و پاشون رو بستن و داراییشون رو گرفتن. یکی هم از اونها دعبل بود و همه قافله رو مالک شدن و تقسیم میکردم بینشون تمام اموال قافله رو. یکیسی میخواست به مردم، از همون دزدا، یکیسی میخواست از همون دزدا بگه که این اموالی که ما داریم بین خودمون تقسیم میکنیم مال ما نیست، ولی داریم تقسیم میکنیم، رسیدیم دیگه، خوشحالیم. به عنوان تمثل شعر دعبل رو خوند. کدوم شعرشو که من خوندم؟ ارا فیعهم فی غیرهم متقسما و ایدیهم من فیعهم سفراتی. اون شعری که دعبل برای امام رضا علیه السلام خونده بود، این یه خطشو کسی بود در اونجا خوند و تمثل کرد. دعبل اینو شنید، به دزدا گفت این شعر مال کیه؟ گفتن یکیست، یک مردی از خزاعه است که بهش میگن دعبل ابن علی. دعبل گفت من دعبل ابن علی هستم که این شعر رو گفتم. مرد، اون مردی که این شعر رو خونده بود، پرید پیش رئیس قبیله دزدان. دید رئیس قبیله روی تلی داره نماز میخونه و نماز میخونه. اتفاقا حالا با اینکه گروه دزدان بودن، جز اعتقادات شیعه را هم داشته، به او خبر داد این دزدان در میانشون دعبل خزائی است و این شعر رو که خوندیم گفت منم. رئیس قبیله آمد پیش دعبل ایستاد، به او گفت تو دعبلی؟ گفت بله. گفت قصیدتو بخون. تمام قصیده رو که برای حضرت رضا خونده بود خوند. اومد دست و پای او را و تمام قافله رو، رئیس قبیله دزدان، باز کرد، تمام اموالش رو به اونها برگردون به خاطر کرامت دعبل. دعبل رفت تا قم، اهل قم گفتن قصیده ای که گفتی که شهرت داره برای ما بخون. امر کرد که در مسجد جامع قم جمع شدن. موقعی که جمع شدن، دعبل رفت بر منبر و قصیده را خواند و اینقدر شیعیان قم به او سکه و طلا و اموال دادن که به اصطلاح بی‌نیاز شد. از او خواستن این جبه ای که از امام رضا گرفتی به 1000 دینار به ما بفروش، به عنوان تبرک داشته باشیم. نفروخت. گفتم پس یه کاری کن، یه تیکه ای از این لباس حضرت رضا را بکن، قیچی کن و به 1000 دینار به ما بده. بازم این کارو نکرد، از قم رفت. موقعی که بیرون رفت، در اونجا قومی از جوانان عرب باهاش برخورد کردن، جبه را از او گرفتن. دعبل رفت به قم و از اونها درخواست که جبه رو بهش بدن. خلاصه جوانها نذاشتن، با پیرمرداشون مخالفت کردن. به دعبل گفتن دیگه جوانها این جبه رو به عنوان تبرک از تو برداشتن و به تو نمیدن، راهی نیست، قیمتش رو بگیر. 1000 دینار رو نگرفت و رفت از اونها خواست که چیزی از اون جبه به او بدن. این دفعه اونا تیکه ای از جبه رو پاره کردن و به دعبل خزائی دادن و با پول زیادی که به او دادن، او رفت و مسافرتش رو ادامه داد و بسیار مردم مراجعه کردن، از این تیکه لباس حضرت رضا تبرک کردن و در دست او پولهای زیادی گذاشتن که یادش افتاد حضرت رضا فرمود انک ستحتاج و الیها، به زودی هم به پول احتیاج پیدا میکنی هم به این لباس. و این رو ادامه داده. بعد مرحوم شیخ صدوق می نویسد که اون چه که از باقی مانده لباس حضرت رضا علیه السلام در خدمت او بود، مورد تبرک مردم تا آخر عمرش قرار گرفت، می اومدن و شفا می گرفتن. یا ایها العزیز، یا ایها العزیز، پروانه سوخت، شمع فرو مرد، شب گذشت، ای وای من که قصه دل ناتمام ماند. امام زمان، ما برای تبریک آمدیم خدمت شما. میشه یه لحظه دستتونو بیارین تو کوچه مهر؟ کوچه اسمش مهره، شما هم مرکز مهر هستین. دستتون رو بذاریم بالای کوچه مهر. همه ما برای همیشه متبرک بشیم. یا ایها العزیز، مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجا و اوف لنا الکیل و تصدق علینا.